بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد فرهانی، دوشنبه 2/7/97.
چقدر دور شد، داشتیم سوال جواب میدادم به یه تا از طلبه ها. خب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صل على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. خب دیروز در مورد تعریف وضع بحثی داشتیم، حقیقت الوضع رو گفتیم، در مورد من الواضع اجمالا صحبت کردیم، در مورد اولین تقسیم وضع هم که تقسیم وضع به تعیین و تعیینی هم صحبت کردیم، تمام شد. امروز در مورد تقسیم دوم وضع که اقسام اربعه وضع به حسب معناست میخوام صحبت کنم. قبل از اینکه در مورد خود اقسام اربعه وضع صحبت کنیم، یه چند تا نکته مقدماتی رو من عرض میکنم، بعد وارد توضیح میشیم. خب مطلب اول، چون از اینجا مرحوم آقای آخوند در مورد وضع و استعمال اجمالا صحبت میکنه، خب خوبه که یادآوری کنیم که اجمالا فعلا تا انشاءالله سر جاش در مورد حقیقت استعمال صحبت کنیم، اما اجمالا اما یادآوری کنیم که ما یه وضع داریم، یه استعمال، حالا به اصطلاحش و راه کفایی، یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال. خب حالا با نگاهی که از ابتدا اومدیم، یعنی رابطه لفظ با معنای یک رابطه اعتباری و قراردادیه و دلالت وضعی به اصطلاح منطقیه، نه وضع به اصطلاح اصول، در مقابل دلالت عقلی و طبیعی، دلالت وضعی و قراردادیه. اگر این رو خوب تصور کنیم که یکی از بهترین کسانی که با زبان مرسوم خوب اینو توضیح داده، آقای مظفر رحمت الله علیه تو منطق، اونجایی که میگه للاشیاء وجوداتون اربعه، بعد هما الحقیقیان و هما الاعتباریان، ذهنی و خارجی، حقیقی، لفظی و کتبی، اعتباری و قراردادی، اونجا خوب اجمالا توضیح میده. از چه جهت خوب توضیح میده؟ اگر لفظ بخواد یک دلالت ارتباطی داشته باشه بر معنا، یعنی چی؟ این یعنی چی؟ ماه و چه شکلی میشه اگر دلالتش اعتباری باشه؟ تا باید بگم وضع و استعمال کجاش میشه؟ اگه بخواد دلالت اعتباری باشه چجور میشه؟ این طور میشه که ما یک لفظی را که یک وجود تکوینی داره، از مقوله صوت، کیف مسموعه، یا مبادیش کیف نفسانی، یک واقعیت و یه تحققیه، یه چیزی به نام صوت، او را علامت و نشانه برای یه پدیده قرار میدیم. ممکنه اون پدیده اصلا یه جوهر خارجی باشه، ممکنه اون پدیده هر موجودی باشه، ها؟ همین بهترین کلمه اینه، بگیم هر شیئی باشه، هر موجودی باشه، ممکنه اصلا اون موجود از نوع ماهیت باشه، از وجود باشه، صفات حقیقی وجود باشه، ماهیت عرضی باشه، ماهیت جوهری باشه، اصلا ممکنه یک خود او هم یک امر قراردادی و اعتباری باشه، یه پدیده، یه لفظی رو داله بر او قرار میدیم، و الا خود این لفظ هم خودش یک موجود واقعی تکوینی از مقوله صوته، او هم هر چی میخواد باشه، ما میگیم این رو نشانه بر او قرار میدیم. حالا آقای مظفر اونجا توضیح داد که چرا ما این کارو میکنیم. مثلا یکی از حکمتای مهمش اینه که بدلا من احضار کل معنا به نفسه، به جای اینکه تو بری خود او شیء بیاری، حالا یا نمیتوانی یا نمیخواهی خودشو بیاری، یک لفظی رو میاری نشانه او قرار میدی. پس این میشه یک رابطه اعتباری اجمالی. تا برسیم سر جاش مفصل در مورد اینها صحبت میکن. جاش کجاست؟ تو کفایه اول استعمال است، در اکثر از یک معنا. جاهایی که میگم جاش اینجاست، بچه ها نبین منو که منطقا جاش اینجاست، یعنی تو کتاب کجای مطلب خوب پرورونده شده، اونجا ما اونجا بیشتر توضیح میدیم که بتونیم با عبارت جلو بریم. خب این یعنی دلالت اعتباری، رابطه اعتباری لفظ و معنا. خب وقتی شد رابطه اعتباری، اون موقع ما دو جور رابطه اعتباری بین لفظ و معنا فعلا میشناسیم، حالا ممکنه جورهای دیگه ای هم بعدن پیدا بشه. یه جور رابطه اعتباری بین لفظ و معنا اون رابطه که اسمشو میذاریم وضع، یه جور رابطه اعتباری بین لفظ و معنا اون رابطه که اسمشو میذاریم استعمال. یعنی یک بار با فعل اختیاری که اسمش وضعه داریم یه کاری در مورد این رابطه اعتباری انجام میدیم، یه بار با یک فعل اختیاری دیگه ای که اسمش استعماله دوباره داریم در مورد این رابطه اعتباری کارایی انجام میدیم. مبادی ای دوتا، تحقق ای دوتا و آثاری که برای دوتا مترتب میشه با هم دیگه فرق داره. همین مقدار کفا بهی فرقن که وضعه میتونه مقدمه استعمال قرار بگیره. غالبا هم میتونه، ما میایم لفظ رو برای معنای وضع میکنیم که بعدا بر همین اساس استعمال. البته ممکنه هم وضع اتفاق بیفته استعمال نشه، مقدمه استعمال قرار ها نگیره. این نکته ای که گفتم الان نکته آسونی بود ها، اما معمولا مورد غفلت قرار میگیره که ما دو تا مسئله داریم، دو تا کار داریم، دو تا فعل از انسان سر میزنه. هر کدوم از اینا یه جور در مورد رابطه اعتباری داره یه کنش و واکنشی ایجاد میکنه در محیط انسانها. دو حرکت، دو فعل، دو قرار داده. یه بار ما میگیم لفظ رو برای معنای وضع میکنیم، یه بار میگیم لفظ رو در یه معنای استعمال میکنیم. ممکنه استعمال وضع سابق نداشته باشه، ممکنه استعمال خودش وضع ساز باشه، ممکنه استعمال تبعیت از یه وضعی کنه. پس ببین ربطی به هم نداره. او بر ممکنه وضع استعمالی پشت سرش بیاید، ممکنه استعمالی پشت سرش نیاید. اصلا ممکنه استعمال سابق بوده باشه، یک کسی نمیدونه، میاد دوباره وضع میکنه. پس هنا رابطتان، اعتباریتان بین لفظ و المعنا، یا بگو فعلان اختیاریان مربوطون به مسئله لفظ و المعنا، یکیش اسمش وضعه، یکیش اسمش استعماله. مبادی ای دوتا هم با هم فرق داره. بازی تیکه میگم خیلی 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 مهمه، مفصلش اول استعمال لفظ در اکثر. باز میگم این که میگم اول اونجا، نه که منطقا اونجا، چون تو کتاب اونجا در موردش بحث میکنیم، اونجا باید بحث کنیم. اگه یه روزی خواستیم کتاب اصولی از اول بریم، شاید بعد از مقدمات جا به جا بشه. حالا نکته مهم، مثلا یکی از مبادی که مهم که موجب فرق ای دوتاست اینه، ما تو مقام وضع، تو رو خدا حواسا، ما تو مقام وضع لفظ را مستقلن نگاه میکنیم، معنا رو مستقلن نگاه میکنیم، بعد احداث رابطه بین لفظ و معنا هم میکنیم. اینه خودش انگار سه تا کاره، یه بار اینو میبینیم، یه بار اینو میبینیم، یه بار دوتا رو به هم پیوند میدیم. درست آقا؟ اما تو مقام استعمال چه جوری عزیزان؟ تو مقام استعمال چه جوریه؟ ما تو مقام استعمال مثلا تو استعمالات متعارف، استعمالات خودش انحاء داره، اما تو استعمالات متعارف، تو استعمالات متعارف چه جوریه؟ من معنا میبینم، لفظ دهنم میپره بیرون. غالبا اینطوری، یعنی من که دارم با شما حرف میزنم به الفاظم فکر نمیکنم، معانی تو ذهنم رژه میره، الفاظی قطاری از دهنم خارج میشه. شما وقتی حرف میزنید اینطوره، ننه بابامون هم وقتی حرف میزنن اینطوره، مردم عادی تو کوچه و بازار هم وقتی حرف میزنن همینطوره. پس ببینید اینا حتی تو مبادیشون با هم دیگه فرق دارن. فهنا ثبته، حالا به اصطلاح شراح کفایه، لنا مقامان، مقام الوضع و مقام الاستعمال. درست شد آقا؟ خب همین مقدار کفایت میکنه تا بعدا ازش تو بحثمون استفاده کنی. پس یه مقدمه وضع و استعمال رو توضیح دادیم، بذاریم کنار. مقدمه یه بعدی، مقدمه یه بعدی عرض کنم به محضر شما، ما این تو اقسام وضع، اقسام اربعه وضع، خب اجمالا شما شنیدید دیگه، تو دوتا کتاب هم قبلا خوندید، ما یه اقسام اربعه داریم، و از خاص موزون لخاص و از عام موزون لعام و از عام موزون لخاص و از خاص موزون لعام. مراد از خاص یعنی جزئیت، مراد از عام یعنی کلیت، مراد از وضع یعنی تصور حین الوضع، مراد از موضوع له یعنی مدلول، یعنی مادل علیه لفظ، طرف دوم وضع. درست آقا؟ خب تا اینجا واضح، توضیح نمیخواد. خب همینجا این کلمه وضع که تو کلم تو بحث اقسام اربعه وضع به حسب معنا الان میخواد بیاد، باز با کلمه وضعی که تا تو حقیقت الوضع در موردش بحث میکردیم مشترک لفظیه، باز مغالطه اتفاق نیفته. چرا؟ اونجا که میگفتیم وضع مرادمون از کلمه وضع تو بحث قبلی حقیقت الوضع داشتیم ارتباط بین اللفظ و المعنا رو بررسی میکردیم، میگفتیم حالا این ارتباطه بگیم جعله یا بگیم انجعاله، بگیم تخصیصه یا بگیم اختصاصه، داشتیم رابطه رو بررسی میکردیم. اما الان مرادمون از کلمه وضع طرف و ربطه، میگیم تصور حین الوضع بعد تصور موضوع له، بعد میخوام ربط بینشون مثلا ببینیم. پس کلمه وضع اگر الان اینجا گفتیم تصور حین الوضع ملحوظ حال الوضع، این کلمه وضع با اون کلمه وضع اشتباه نشود فعلا. تمام شد آقا؟ اینم نکته دوم. نکته سوم، آقا این کلمه تو کفایه زیاد کلمه لحاظ میبینید، لحاظ و مشتقاتش ملحوظ، این کلمه لحاظ یه متصور، تو اصول فقه میگفتیم تصور، الان تو کفایه میگیم لحاظ، این کلمه لحاظ اذیتمون نکنه، حالا بالاخره فرهنگ لغات آخونده، کلمه لحاظ یه متصور اذیتمون نکنه. اینم تمام شد نکته آقا؟ اینم مقدمه بعدی. خب با این دو سه تا مقدمه لفظی و معنوی جلوی مغالطه رو بگیره. چند تا با مقدمه گفتیم؟ مقدمه اول مقام وضع و استعمال هم جدا کردیم، که قبل از این اومدیم که در مورد حقیقت رابطه لفظ و معنا که اعتباری صحبت کردیم. مقدمه بعدی اومدیم کلمه وضع رو توضیح دادیم، مشترک لفظیه. مقدمه بعدی اومدیم لحاظ و تصور توضیح دادیم. اینا خب حالا وارد بحث بشیم. رفقای عزیز، ما اینجا چهار قسم میخوایم تصور کنیم وضع، یعنی همون تصور این الوضع، یا بگید همون ملحوظ حال الوضع، با کلمه ها بازی کنیم که روان بشن. وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. خب این چیزیه که هم تو علم رس خوندیم هم تو اصول فقه. اما چرا این اقسام اربعه به وجود اومدنه؟ ها؟ چرا این اقسام اربعه به وجود اومدنه؟ اصل محتوایی که تو علم مجز و اصول فقه خوندید و علم کفایه میخونیم یکسانه ها. ما چهار قسم داریم، دو قسم اول هم امکانن هم وقوعن بدیهیان، یعنی میدونیم چی هن چهار قسم، تصور کنیم چهار تا رو. دو قسم اولش هم امکانن هم وقوعن بدیهیان، دو قسم دوم تصور میشن تو مرحله امکان، چهارمی اصلا امکان نداره، تو مرحله وقوع سومی مشهور میگن معانی حرفیه. خب این مقدار توضیح بین الموجز و اصول فقه و کفایه یکسان. حالا آخون قبول نداره معانی حرفی قسم سومن، اما اصل این توضیح بین این سه تا کتاب یکسانه، تو اینش دعوا نیست. یعنی این چهار قسم تصور میشود، بعد بعد از تصور دو قسم اول هم امکان دارن هم وقوع دارن، قسم چهارم امکان ندارد، قسم سوم امکان دارد، مشهور میگن وقوعش معانی حرفی است. این کسی دعوای روش نداره. چرا هم قسم چهارم باطله؟ فی استحالت قسم رابع اصول فقه خوندیم، به خاطر اینکه جزئی نمیتونه حاکی از کلی باشه. چرا قسم سوم امکان داره؟ چون کلی میتواند حاکی از جزئی باشد. اینا تو این مقدارش توضیحات کسی دعوایی نداره، اما معذالک یه سوالی وجود داره. آقا اصلا این بحث کجا متولد شد؟ از آسمون بازم بیل اومد پایین؟ یه دلیلی داشت این بحث به وجود اومد؟ ریشه به وجود آمدن این بحث چیه؟ یه سوالیه. الان عبارت کفایه اگه نگاه کنید یا پیش مطالعه کرده باشید، مستقیم آخون رفته توش، رفته تو چهارتا. ثم ان الملحوظ حال البز اما ان یکون عامه اما ان یکون خاصه، مستقیم رفته توی چهار قسم و هشم احکامش گفته. خب یه کسی سوال میکنه میگه آقای کجا به وجود اومد؟ چی شد که ما اومدیم تصور هین الوز و از تصور موضوع اون له جدا کردیم؟ بعد یه بار این جزئیه، یه بار اون کلیه، یه بار اون کلیه، یه بار این جزئیه، این تقسیمات به وجود اومد. حقه که این سوال پرسیده بشه دیگه، اجماعیه، تسالمیه. سوال معلوم شد؟ آقای محقق ناینی علی الله مقامه الشریف یه مقدمه ای برای این بحث تدارک دید، انگار که نه تو کفایه دیدی علاقه عبارت میخونیم مستقیم وارد شده، انگار ناقصی داره این بحث، انگار الوسط بحث وارد شدیمه. لذا حق لنا که ان نسأل که آقا کجایی اومد. میرزا با یه مقدمه یو تدارک دید که با اون مقدمه این بس یک برهانی پیدا بکنه و اون برهان لم و سر اصلی ورود به این اقسام اربعه را معلوم کنه و خودش هم معلوم کنه که لمازا سمیه به اقسام به حسب معنا. لمازا این کلمه به حسب معنا در مقابل بعض شخصی نوعی که میگه به حسب لفظ. لمازا میرزا گفت ببینید اینا این دو تا نکته چیزایی که نگفتنه، من دارم میگم بهتون، من یک استدلالی میگم. هو السر الحقیقی واللم الوحید واللم الاساسی فی طرح هذه المساله فی علم الاصول. و خود او هم معلوم میکنه که چرا اسم این بحثو میذارن به حسب معنا. من میگم براتون، بفرمایید. اون مقدمه چی بود؟ همون مقدمه ای که مرحوم آقای مظفر اعلی الله مقامه یه تقریبا دو پاراگراف سه پاراگراف قبل از توضیح اقسام اربعه آورد برامون. تمام شد؟ خب و جالب اینه عزیزان، بزرگواران، دوستان من، بعد از میرزا تقریبا همه تبعیت کردن از این مقدمه. تقریبا دیگه تا معاصرین، حتی مرحوم آیت الله فاضل علی الله مقامه الشریف، الان میتونید کتابشو ورق بزنید، همین سیر کامل در اصول الفقه که متن پیاده شده یه درس خارجه، حضرت آیت الله فاضل رحمت الله تعالی علیه بخونید، میبینید اصلا مقدمه ورود به اقسام اربعه هم مقدمه رو میاره. حتی استاد من حضرت آیت الله العظمای سبحانی هم میاره، حالا کسایی کتاب وجود داره ببینید. پس همه تقریبا اون مقدمه رو آقای مظفر هم آورد، انگار که نه میرزا یه خلائی رو تو علم اصول جبران کرده. همه هم گفتن بله خلائی بوده و خدا پدرت بیامرزه که اون خلأ رو جبران کردی، که کفایه اون مقدمه رو نیاورد. خب اون مقدمه چیه عزیزان؟ مقدمه چیه؟ آقای مظفر توضیح روانی داد برای مقدمه. خود مقدمه یه چند جور میشه توضیح داده بشه تو مقام بیان، یکی از قشنگترین و روانترین توضیحات توضیح آقای مظفر که قشنگ رابطه ای بحث اقسام اربعه رو با حقیقت الوضع معلوم میکنه. نگفتم کلمه وضع توی دوتا مشترک لفظی، رابطه ای با اونم پیوندش رو معلوم میکنه. به چه بیانی؟ به چه بیانی؟ به این بیان. ایشون میگه آقا مگه نه وضع یعنی وضع، گفتم مشترک لفظی ها، سه تا اصطلاح پیدا کرد. یه وضع تو اصطلاح منطقی دلالت وضعیه، یه وز تو اصطلاح اصولیین حقیقت الوز رو ارتباط بین اللفظ و المعنا، یه کلمه وز الان شد تصور حین الوز، گول نخوریم. وز به معنای رابطه بین لفظ و معنا، همین وز مصطلح جعلون و تخصیص یا انجعالون و اختصاص، ها این ارتباطه مگه نه؟ ربط وجود ربطیه. یا با این زبون بگو مگه نه تصدیقه؟ مگه نه حکمه؟ ها؟ خب و تو فلسفه خوندید که حکم یا تصدیق هم از نوع وجود، از طریق وجود ربطیه. پس این ربطه، بگو حکمه، بگو تصدیقه، ما شئت فعبه، این ربط یحتاج الى طرفین، یحتاج الى طرفین. به تعبیر آقای مظفر بگو حکم على اللفظ والمعنا، نه اینطور گفت، حکم على المعنا و على اللفظ، اینطور گفت. این عبارتش این بود. پس آقا این وضع، وضع از کجا میاریم؟ این وضع یعنی همون حقیقت وضع، یعنی همون اختصاص به اصطلاح آخون، یا به تعبیر شماها تخصیصه. ها این ربطون بین اللفظ و المعنا، درسته؟ خب بگو الربط یستدعی وجود طرفه، بگو الحکم قائم به طرفه، حکم علی المعنا و علی اللفظ، باشه اتفاق به. خب تا اینجا اومدیم؟ پس تا این دو طرف نباشن حکم معنا نداره، ربط معنا ها نداره، درسته دیگه؟ خب و حالا این دو تا امر حادثیه، این دو تا امر حادثیه تو سوق نفس به وجود میان که بعد رابطه رو بینشون درست میکنی. تو پرانتز بگید یعنی که از نه داریم نفس شناسی و روان شناسی باب وضع انجام میدی. تو سوق نفس چه اتفاقاتی میفته تا این وضع پا میگیره؟ کنه داری میکارو میکنی. این تو سوق نفس به وجود میاد بین این دوتا، پس باید دوتا باشن، دو طرف. این دو طرف هم امر حادثی هم، یعنی از قدیم خود تو سوق نفس نبودن، به وجود اومدن. ها؟ این که به وجود اومدن وجودشون یحتاج و الا سببه. این دوتا به وجود میان، میان تو سوق نفس، یحتاج و الا سببه. کی اینا رو آورد؟ چجور اومدن؟ هر دوتا در مورد سبب آمدنشون ما باید بحث بکنیم. بحث لفظ سیاتی الان ما دعوا نداریم روش، بلش کن. الان بحثمون اینجاست، سبب مجیء معنا به ذهن چیست؟ ما هو السبب؟ کاری به رابطه دیگه نداریم. ما هو السبب فی مجیء المعنا حتی نحکم علی المعنا حتی نرتبطه یا نربطه به لفظ. ما هو السبب؟ کی بود که معنا رو آورد؟ بخواییم در مورد این بحث کنیم. پس فعلا نه کاری به خود این ارتباطه داریم، نه کاری به لفظ داریم. مسئله اصلیمون اینجاست، ما هو السبب فی مجیء المعنا. بعد میگیم سبب، پس سبب میگیم سبب یا خودش است یا غیر او. سبب یا خودشه یا غیر او. خودشه بهش میگیم به نفسه، غیرشه بهش میگیم به وجهه، غیرشه بهش میگیم به وجهه. مفهوم شد آقای چاوشی؟ سیر منطقیش درست شد الان؟ آقا دیدید ریاضی شد؟ بس دیگه الان فتره و گسلی توش نیست، منظم داره جلو میره. غیر یعنی به وجهه. حالا خود اون معناه، خود اون معناه، بگو خود اون مسببه، خود اون مسببه یا کلیه یا جزئیه. یا کلیه و خودش میاد
یا جزئیه و به نفسه است، یا کلیه به وجه است، یا جزئیه به وجه است. آقا به هم متصلن این توضیحاتی که دارم میگم؟ واضحن یا توضیح بیشتر میخواد؟ خود اون معنای موضوع له که این میخواد سبب او بشود، که گفتیم سببش یا خودش است بهش میگیم به نفسه، یا غیر است بهش میگیم به وجهه. خب مسببش کیه؟ اون معنای اون که موضوع اون طرف رابطه است. ها؟ این که الان مثل علته، اون مثل معلوله. ها؟ علته یا خودشه یا غیر. حالا این دفعه بریم سراغ مسببه، معلوله. اون مسببه یا کلیه یا جزئی. خب با توجه از ضرب اینا چهار قسم درست میشه. یعنی ما یا بگو آقا معنامون، یعنی مسببمون، معنامون و مسببمون، معنامون و مسببمون یا کلیست، یا کلیست و سبب او، سبب او یعنی اون غیره، ها؟ اون علته، اونی که الان میخوایم در موردش بحث کنیم، سبب او خودش است یا سبب او ها غیر است که بهش میگیم به وجهه. خب کلی غیرش میشه چی؟ جزئی. پس باید بحث بکنیم آیا جزئی ذاتاً قابلیت وجه بودن برای کلی را داره تا بتواند سبب مجیء او بشود. حالا دوباره مسبب شما معنای جزئیه، باز یا خودش است یا غیر است که به وجهه. او غیره یعنی باید کلی باشه. بعد دوباره باید سوال کنیم آیا کلی ذاتاً فی حد ذاتهی توانایی وجه بودن و حکایت و حاکمیت از کلی را. خب اینو بحث کن. خب عزیزا برگردم. پس تا اینجایی که گفتم واضح بود؟ کسی ابهام نداره رفقا؟ خب از اینجا بود که معلوم شد، به این استدلال معلوم شد که من خلاصش کنم که کم از شلوغی در بیاد با تابلو. پس ما یک وضع داریم، یعنی ارتباط بین لفظ و معنا، این ارتباط است. این یه طرفش لفظه، یه طرفش معناه. حالا بحث ما اینجاست، این معناه از آن جهت که یک امر حادثه مسبب ماست و یک امر حادثه یه سبب میخواد، این سببه اسمش ملحوظ حال الوضعه، اسمش تصور حین الوضعه. این سببه، میخواییم رابطه این سبب و مسبب رو بررسی کنیم. لذا هم آقای صادقی اسمشو میذارن اقسام اربعه به حسب معنا، کاری به وضع و به لفظ نداره. بعد حالا اینجا چون بحث سبب مسببه، یک بحث تکوینیه، یک بحث نفس شناسیه، اما از جهت برهانی و حقیقی و فلسفی میخوایم بحث بکنیم آقا این سببه اگه خودش باشه دعوا نداریم بهش میگیم به نفسه، اما اگر غیر باشه ببینیم این غیر ذاتن واقعا تکوینن ماهیتش توان حاکمیت داره از اون معنا یا نداره. پس باید ببینیم آیا جزئی توان حاکمیت کلی داره یا نداره. افتاد آقا؟ دعوا تمام؟ دعوا تمام آقا؟ خب بعد با همین سیر آقای میرزا رفت جلو. فهمود خب با همین توضیح ما خیلی راحت براتون توضیح میدیم، میگیم که پس دعوا انما النزاع گام آخر، انما النزاع کل النزاع، حاکویت کلی از جزئی، جزئی از کلی، هر کدوم حاکویتش درست باشه اون قسم امکان، امکان فلسفی منطقی نفسشناسانه ها داره، هر کدوم حاکمیتش امکان نداشته باشه برهانه او قسم امکان نداره. درست آقا؟ خب بعد آقای آخوند ادامه داد گفت آقا میخوام برم سراغ قسمت و پایانی ها، دارم پله پله میرم جلو. تو مسئله حاکویت ما باید تحلیل منطقی کنیم یک پدیده رو براتون. پدیده های خارج و امور متشخص و جزئیه، پدیده های مادی گام آخر دارم میگم، پدیده های مادی و خارجی ما امور متشخص و جزئیه. این امور متشخص و خود جزئی رو وقتی نگاه کنیم، مثلا یکی اسمش میذاریم زید، یکی اسمش میذاریم ام، درسته؟ این پدیده رو وقتی تحلیل کنیم، این پدیده رو وقتی تحلیل کنیم، این از دو تا جنبه تشکیل شده، یه حیث ما به اشتراک، یه حیث ما به اختلاف. حیث ما به اختلاف خصوصیات فردی است، یعنی اونایی که ما بهی زیدون زید ها، خصوصیات فردیه یه هم، اینا ما به اختلافه. ما به اشتراک حیث انسانیته، درست آقا؟ درست آقا؟ حالا پس هر پدیده یه تحلیل کنیم، یه حیث ما به اشتراک توشه، یه حیث ما به اختلاف توشه. حیث ما به اشتراک شما، حیث ما به اشتراک شما خودت میگه اشتراکه، اعم از همه افراد و مصادیقه، لذا یحمل على جميع المصادیق و افراد. همین یحمل یعنی نحو حاکویتی دارم، دقیق دارم میگم بچه ها، من طوری دارم بحثو میچینم از اول، یقین دارم بالاخره من این بحثا رو، شاید مثلا این بحث رو بیش از 5 بار من درس خارجش خوندم، طوری دارم میگم. شما درس خارج بیل از این نقشه خارج نمیشید، حتی یه الفاظی که دارم به کار میبرم طوری به کار میبرم که آخرین نظریه با این الفاظ سازگاری داره، حالا یا اثباتش یا ردش، اما خود حرف خراب نمیشه. حواسم هست یعنی چی دارم میگم، با دقت کلمات رو به کار میبرم. چون این ما به اشتراکه یحمل على جمیع المصادیق، این یحمل یعنی چی؟ یعنی یک نحو حکایتی و بیانی از اونا هست، همینطوری میگیم زیدون انسان و هم امرار انسان و هم بکران انسان و. پس کلی یحمل على جمیع الجزئیات یعنی یحکی به نحو من الانحاء از جمیع جزئیات. اما این حکایت، حکایت تام نیست، خودمونم میدونیم تام نیست، ما الان دنبال حکایت تام نبودیم، دنبال نحو حاکمیت بودیم، اصل حاکمیت بودیم. همین که یحمل على جمیعهم یعنی یحکی عن جمیعهم به نحو من الانحاء. اما خصوصیات فردیه امر یحمل على عن ولا یحمل على ای فرد آخر. پس خصوصیات فردی امر که ما به الامر امر نمیتواند هیچ نوع حملی بر زید و بکر و خالد، یعنی نمیتواند هیچ نوع حکایتی داشته باشد. افتاد آقا؟ پس الجزئی لا یکون حاکیان انل کلی، جزئی از کلی حاکی نیست، اما کلی حکایت میکنه از جزئی به نحو حکایتی جان دل.
ثابت کردیم که جزئی از جزئی
فرق
نمی‌کنه
چون
خصوصیت
طبیعی
جزئی بر
جزئی
همه.
ولی بالاخره جزئی با کلی ارتباطی داره، همون کلی با جزئی ارتباطی داره. الان ادامه میدم. چشم. این فقط تا اینجاش بیاد بعد میریم. الان. خب.
خودمون هم می‌دونیم حکایت تام نیست. نه آخوند حواسش به
این. آره. کنفر اینا که گفتن همه تو کفایه است، با همین شکلی که با مقدمه میرزا بودم همش تو کفایه است. حالا تیکه آخر رو بگم، حالا اون وارد میشم، پلن آخرمونه الان میرسم بهش. خب یه نکته اینجا میمونه آقا،
یه نکته اینجا میمونه، یه نکته اینجا میمونه. الان شما با استدلال بمی گفتی جزئی لا یکون حاکیان، الان گفتیم حرف خوبی بود، اما الکلی یکون حاکیان، یکون حاکیان نه یکون حاکیان تاما، اصل الحمل اصل الحکایه به نحوه مبهم. خب استدلال بردید، استدلال خوبی. آخوند یه چیزی یادمون میاد میده اینجا، خدا حواسه رو بدید. آخوند میگه بچه ها حواستون رو بدید، یه اینجا یه گولی نخوریم خودمون به خودمون پس کلهی بزنیم بعد بگیم کی بود. چی آقا؟ میگه بابا یه جاهایی ببین تابعت رو بنویس، تابعت ای بود، ایکس ایکس آورنده وای باشد، ایکس حاکی از وای باشد، بگو ایکس سبب آمدن وای باشد، بگو ایکس تصور حین الوضع برای وای باشد، بگو ایکس ملحوظ حال الوضع برای اینا، الفاظی که باش کار میکنه تو درس خارجه برای همه رو میگیسن، ملحوظ حال الوضع برای وای باشه، که این ملحوظ حال الوضع تو یا به نفس است یا به وجهه، به وجهه یعنی خود وای نیست، یک نحو حاکمیتی دارد. این بود دیگه دعوات، این بود دعوات. ما اینجا بهت گفتیم جز نمیشه اینجا بره، نمیشه تو کتاب اینجا بنویسی جزئی، اینجا بنویسی کلی، نمیشه. ما الان گفتیم غلط، درست شد؟ خب آخون میگه آقا من یه چیزی اینجا دارم اسمش تداعی معانیه، لیس بحجته و هو خارج عن محط نزاع. این گولتون نزن، درست شد؟ این گولتون نزن. او چیه؟ آقا ممکنه شما اینجا اینجا یه زد داشته باشی، این زد که اومد، زد که اومد، زد ایکس رو میاره، ایکس وای رو میاره، ممکنه نه بحث سلسله ذهنیه، ممکنه یه زدی بیاد زد ایکس رو بیاره بعد ایکس وای رو بیاره. اینجا دعوای ما، دعوای ما سر تابع ایکس و وای، سر زد نیست، زد اجنبیه از بحث ماه. نه یا یه دفعه رابطه رو بین وای و زد بنویسی بعد بگه حالا حاکمیت دارد یا نه، یه همون پس کله بود و میگیم کی بود، میفتید تو مغالطه. آخون میگه حواست به ای بده، میگیم خیلی حرف خوبی آقای آخون، حرف خوبی بود، میگه حواست بده اگه سلسله ای تو ذهنت درست شد از ستا مرحله، تو ببین اون ایکس و وای کیه، اون حین تصور حین الوضع و موضوع اون لکه، اینو محل نزاعمونه. آقا درست شد؟ دعوا نداریم دیگه. حالا میخوام تو این تابه چیز بچینم، زد و ایکس و وای.
پس حکایت رو باید تام معنا
کنم یا نه؟ نه نه نه، میگه همون حکایتی که به وجه و به نفس است، دعوایی بین ایکس و وای بود تا حالا، ما الان یه چیزی اضافه کردم، الان گفتم آقا یه زدی اومد وسط کار، زد و بازی نده تو بازی، همون من بین ایکس و وای همه دعوای قبل رو چیدم، ربطی به دعوای قبل نداره.
اگه حکایت رو به همون معنی که فلسفه میگن نگیریم، خود دیگه اینو نباید بگیریم،
فعلا اشکال نکنیم بهش. ببین نمیخوام بگم حرف درسته، میخوام تصورش کنم. ببین من تا الان قبل اینکه این بحث یکم فیلم درسو بکشید عقب، یه 3 دقیقه قبل که اینو بگم شما گیری نداشتید، خیلی روون بود بحث، یه ایکس داریم یه وای داریم، یعنی یه سبب داریم یه مسبب داریم، یا به نفسه یا به وجهه، وجه هم که میگیم باید ببینیم این وجه میتونه ذاتاً حاکمیت داشته باشه یا نه، تمام و سلام، هیچ دعوایی نداشتیم اونجا. حالا یه دفعه یه چیزی اضافه کردیم، میگه آقا یه پدیده سومی به نام زد اگه اومد وسط کار، اینو الکی قاطی بازی نکن،
این خارج از معادله است، چون ذهن خیلی تسلسلای تصوری داره، تصوراتو به هم الحاق میکنه و الساق میکنه. حواست باشه گول نخوری. جان دلم بفرمایید. باید بررسیش کنی، اشکال نداره، الحق معکم. اگه یه جایی طوری داریم، این میشه یه امر مشکل، علامت سوال میذاریم روش. ما آخون دارم، من بعد دارم یه بحث تکوینی حقیقی در درون سقع نفس میکنم برای بعض المقیاس و البرهان. اگر واقعا هم یه رابطه ای تو این ذهن هست که نمیدونیم از کدوم سنخه، فعلا میذاریم فزر و فی بقعت الامکان تا تحقیقش کنیم، آفرین، این اشکال نداره. اما الان یه جایی میدونیم، فرض اینه، ببینید اگر حواست بود که یه ایکس داری یه وای داری، فعلا حواست میتونی، یعنی توان تمییز رو داری، یه دفعه یه زدی اومد، زده رو بازی نده، به هم نریزه معادله. خب حالا بذار جایگذاری کنیم تو این. آقا همین قسمی بود که محال بود، چون جزئی حکایت از کلی. بگو درسته؟ آخون میگه حالا اومدی یه کسی گفت که آیا آخون شما برهان آوردی که جزئی لا یکون حاکن عن الکلی، خب اما ما کردیم و شد. گفت چجور؟ گفت آقا من یه تصور زید اومد تو ذهنم، خب من خب میدونم این زید خب انسانه، نعوذ بالله، خب اجلکم الله، مثلا فلان خب نیست، انسانه. زید که اومد تو ذهنم، خب انسانه اومد تو ذهنم، منم انسان که اومد تو ذهنم، لفظ رو برای خودش وضع کردم، انسانه اومد، منم لفظ رو برای خودش وضع کردم. حالا لانسن منی، تا کلمه زید اومد، مصداق زید اومد، انسانه پرید تو ذهنم. آخون میگه خب حالا من برای توضیح میدم، این زیده حکم ایکس داره، زد داره براتون، به خاطر یه معانستی تو سوء نفس تو که ممکنه پیش کسی دیگه نباشه و اینا، شما از زیده انسان رو گرفتی و تو موضوع لحت هم انسان داری. این اصلا تصور شیعه به وجهه نیست، این تصور شیعه به نفسه است. یعنی این وضع خاص موضوع له عام نیست، وضع عام موضوع له عامه، لکن به سبب امر آخر. آخو میگه از محلزام خارجه. من چون وقت نداریم این عبارت رو میخوام با همین قرائت که قرائت غلطی هم هست بخونمش، که الان توضیحش دادم از میرزا، تا بعدن ببینم میتونه یه نکته بگم کوچولو آخرش یا نه. آره یه سوزن جواردوزی کوچولو میزنیم بهش، نمیذارم یه دفعه منفجر شه، یه بادش یواش یواش خالی میشه، ما رد میشیم ازش. آره ثم ان الملحوظه حال الوضعه، گفتم ببین آخون هم وسط شروع کرده، آقا تصور این الوضعه اون ملحوظه حال الوضع، اما یکون این ملحوظ معنا عاما فیوز اللفظ له تارتا، فیوز اللفظ له یعنی تصور الشیئه که شیمون کلیه به نفسه، له برا خودش بحث کردیم، ول افرادهی و مصادیقهی اخرى، تصورمون عامه اما موضوعان لهمون خاصه، افراد مصادیق اخرى، این میشه تصور شیعه به وجه عام خاص، قبلی عام عام، این دو قسم. تا اینجا درست شد؟ و اما ان یکون اون ملحوظ حال الوضع یعنی تصور حین الوضع معنن خاصن جزئیه، آخون میگه اینجا دیگه دوتا نداری، لا یکادو یسته، گفتم یکاد چه حسب کنید اشکالی هم نداره تو کفایه، هر وقت یکاد دیدی شما حسب کن اون لا نافیه چه به چسبون به بعدی، لا یسته الا وضع لفظه لون خاص دونن آن تصور حین الوضع، دیگه جزئی بود، جزئی جزئی داری، قسم یک داری، یه قسم چار نداری، فتکون الاقسام و سلاسه که انا داریم بحث چی میکنیم؟ امکانشو میکنیم. خب چرا و ذالکه؟ لأن ذالکه چی؟ قسم چارم نداریم، یعنی نمیشه حین الوضع جزئی باشه اما موضوع اون له کلی باشد، لأن العام
قسم سه یسلح لعن یکون العام معالتن للحاظ افراد العام و مصادیق العام به ما هو کذالک، به ما هو عامون، نه به ما هو عامون قید برای چی میاره؟ زد نیادا، نه این که عاممون زده بعد از عام یه جزئی تصور کنیم که ایکسه، بعد موضوع اون لهمون هم جزئی باشه که بشه قسم یک. نه نه نه، خود ایکسمون عامه و وایمون جزئیه، یعنی قسمه سه. چرا؟ تعلی فان العام من وجوه المصادیق والافراد و معرفت وجه الشی معرفت الشی، اما به وجهن معرفت تام نیست اما معرفت هست، حاکمیت تام نیست اما حاکمیتی هست. و هذا بخلاف الخاص فانه، زمین خودش میگه کی خاص؟ به ما هو خاصون، نه حیث کلیتشا، نه این که دوباره ایزد باشه بعد یه انسانی ازش بیاد او ایکس بشه، نه 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 خودش ایکس باشه، خود خاصه. ها؟ لا یکون الخاص وجها للعام ولا لسائر الافراد، فلا تکون معرفته معرفت این خاص و تصور الخاص معرفتن لل آه معرفتن خبر لا تکون، لا تکون معرفتن للعام ولا للافراد، نه انسانو بمون میده نه عمرو بکر و خالد و تقی بمون میده اصلا و ابدا. اصلا یعنی چی؟ یعنی ولو به وجه به نفسه که نیست قطعا، معرفت تام که نیست قطعا، حتی معرفت ناقص و معرفت بالوجه نیست. خب حالا سوال آخر، نعم نعم ربما یوجبو، یوجبو کی؟ تصورهو، تصور خاص جزئی، تصور العامه به نفسه، این میشه تداعی معانی. زد اومد تو ذهنم، ایکس رو آورد، خاصه اومد عامه رو آورد، عامه اومد خاصه رو آورد. ها؟ اصلا زید اومد، آخه دعات التزامی گتره، زید اومد عمرو اومد تو ذهنم، چرا؟ چون زید و عمرو همیشه با هم میدیدن، درست شد آقا؟ ها الان تو فوتبال کسایی که تو حوزه فوتباله به هر کسی بگن مسی سری رونالدو هم میاد تو ذهنش، هر کی بگن رونالدو سری مسی هم میاد تو ذهن، از باب تضاد. اینا اونسای ذهنیه، حالا کسی که اهل فوتبال نیست اسم اینم بیاد قیافه اینم نمیاد تو ذهنش، فضل از اینکه بخواد ذهنش بیاد تو ذهن، میگه آقا من ذهن دیگه، ذهن همه اتفاقی توش میتونه بیفته، میگه من اینو دعوا ندارم رو، نه هم رو به ما ممکنه بشدا، یوجب و تصور او، تصور الخاص، تصور ال یوجب تصور العام، اما به نفس خود عامو بیاره. خب اینجا فیوزع لهو اللفظ، لفظ رو وضع میکنیم برای خود اون عامه، لهو لون عام، فیکون الوضع عامن کما کان الموضوع له عامن، و هازا به خلاف او چی که ما دنبالش بودیم، چی بود؟ ما فی الوضع العام و الموضوع له الخاص، ما میخواستیم معرفت بالوجه درست کنیم، فان الموضوع له، موضوع له کیه؟ و هی الافراد مصادیق، لا یکون متصورا الا به وجه ای و عنوانه، ما چیزی که تو ذهن داریم ایکسمون وجه این افراد خودشون نیستن، خصوصیات فردیه ای تو ذهن ما نیست. خب و فرق واضح، ضابطه شده، فرق واضح بین تصور شی به وجه، یعنی ملحوظ حال الوضع وجه موضوع له باشه، و تصور شی، شی یعنی شی موضوع له به نفسهی ملحوظ حال الوضع خودشه، اما ولو کانه به سبب تصور امر آخر، بخاطر زد اومده تو ذهنم، که خود او زده ممکنه خاص باشه ممکنه آن باشه، بالاخره خودش اومده، ما دعوامون سر جاییه که خودش نباشن، سبب و مسبب اون از جنس هم نباشن، ایکس و وای از جنس هم نباشن. و صلی علی محمد و آل محمد. الله.